بسم الله الرحمن الرحیم.
رساله حقوق امام سجاد علیه السلام. امشب در دو تا حق صحبت میکنیم، یکی حق غریم غین، حق غریم، و یکی حق خلیط با تای دستدار. غریم یعنی کسی که ضرر کرده، حالا ضرر کرده یعنی پولی رو داده، یعنی طلبکاره. حالا یه وقت غریم از توست، یعنی طلبکار از توست، یه وقت تو غریم هستی، یعنی طلبکار از کسی هستی. در اینجا حضرت حق الغریم طالب لک، یعنی حق غریم و طلبکاری که از تو طلب داره. کسی که از آدم طلب داره چه حقی برگردن آدم داره؟ هیچی. در دنیای امروز حقش اینه که وقتی که میخواد به اصطلاح قرض بده، خیلی با خوبی و خوشی و اینا، مثل این بیمه ها میمونن. موقعی که میاد بیمه بدن، بله حاج آقا یه دونه تقه به ماشین بخوره فوری میده، نمیدونم یه سرفه بکنه ماشین بیمه میده. موقعی که تصادف آدم میکنه میخواد بره پول بیمه رو بگیره، یه اون افسری که اونجاست میگه که شما هست که با هم ساخت و پاخ کردیم، با هم فامیل هستیم، مثل این که نه، باید اثبات کنن که اینجوریه. و یه کسی هم میاد خصوصی میگه که خلاصه این خرج داره که بیمه بنویسه. نه، آدم وقتی که میخواد قرض بگیره خیلی با روی باز طرف قرض شده ده. حالا وقتی پس بگیره 50 دفعه باید تلفن کنه، تحصیلدارشو بفرسته، خواهشو تمنا بکنه، اونم تو چک پارساباد اردبیل رو برداری بهش بدی. اینجوری نیست. و اما حق الغریم طالب لک چیه؟ حق طلبکاری که از تو طلبکاره. فإن کنت موسرن، اگر داری، اوفیته و کفیته، باید کامل بدی و کفایتش کنی. حتی توی مسائل شرعی هم میگن کسی که بدهکاره و مطالب طلبکار طلبشو میخواد، طرف نمیتونه مکه بره، نمیتونه اگر نداره و اون مستحصله و عجله بدهکارش رسیده، غیر از خانه و زندگی معمولی همه چیشو باید بفروشه بده به طلبکار. خیلی این همه مسائلی که تو جامعه ما هست، طرف ماشینی بی ام وی نمیدونم 1996 رو سوار میشه، فول اتوماتیک 60 میلیون تومان از پول مردم، خونه میخره از پول مردم، دفتر میخره از پول مردم، تجارت میکنه از پول مردم، نمازم میخونه ها، روزم میگیره، بعدم وقت خدا بچه که بهش میده از اول فلجه، هی داد میزنه میزنه تو سرش، میگه چرا اینجوری شدم، من که اهل هیچ فرقه ای نبودم. اهل همین فرقه بودی؟ چهل فرقه این نبوده. با پول مردم ماشین سوار میشی، با پول مردم عمره میری، با پول مردم تجارت میکنی، با پول مردم مغازه خریدی. فإن کنت موسرن اوفیته و کفیته و اغنیته، امام سجاد میفرماد اگر داری کامل بده، دغمرگ نکن طرف رو. خیلی ها رو من برخورد کردم، آدمایی هستن که دلشون میخواد خدمت کنن و قرض بدن، ولی میگه انقدر این کسانی که میان قرض میگیرن موقع پس دادن اذیت میکنن که آدم منصرف شد. والا بازم دین ما دین حقیه، باز هم این لطف امام عصر علیه السلام ائمه طاهرین بر سر ما هست که مردم روی محبت اهل بیت به همدیگه ترحم میکنن، و الا با این وضعی که هست خیلی بد رفتار میکنن مردم. میگه خب کی میدی قرض میدی، کی میدی؟ یه ماهه. الان کیه؟ الان فرض بفرمایید که 28، امروز 29 بود، 29/11 میگه یه ماه میدم. آدم فکر میکنه که مینویسه الان 29/12 دیگه، بعد مینویسه نوشته که 31 فروردین. شما یه ماه، خب 15 روز که تعطیله دیگه، بالاخره این تو فروردینه، 15 روز که تعطیل، اینم تو فروردینه، یعنی قدما رو 15 روز برمیداره. 31 فروردین، نکنیم این کارا رو، بگیم آقا جون یه ماهت میشه 29 فروردین، 29 فروردین تعطیله، 29 فروردین بنویسم یا 4 فروردین، 29 اسفند بنویسم یا 4 فروردین، 5 فروردین، که طرف تشویق بشه همیشه باز هم قرض بده. اگر داری اوفیتهو یعنی کاملشو بده و کفیتهو و اغنیته، بی نیازش کن طلبکارتو، بده و بذار بره، مفت خود ندون. من خودم اینجوری یاد گرفتم، بارها شده. اینو فقط از نظر اینکه ما بسلا از نظر اسلامی باید چجوری باشیم عرض میکنم، و خودم هم مثال میزنم از نظر اینکه ماها معمولا، یعنی کلن کسی که در سلک ابا امامه است قل هو الله زندگی میکنه و با تکیه به صندوق امام عصر علیه السلام زندگی میکنه، اینو میگم مثال میزنم. خود من بارها شده به یکی بدهکار بودم، ساعت 11 شب یه پولی رسیده، مقید بودم نخوابم تا 12 ببرم بدم یا لااقل بهش زنگ بزنم که من پول آماده است بیارم یا صبح، خدا میدونه. شاید این حق بازی من باشه که شریک مال مردمم، میگن آدم خوش حق و حساب شریک مال. آقا ما فرض بفرمایید که در ایام نیمه شبان جشن میگیریم، پول مال مردمه، خرجم مال مردمه، یعنی مردم به خاطر ارادت به امام عصر علیه السلام پول دادن برای صندوق نیمه شبان، خرجم مال مردمه، شیرینی خریده شده، جایزه خریده شده، نمیدونم چراغ کشیده شده، سن بسته شده فلان. خب چرا پول اینو نگه دارم برای اینکه دو ماه بعد سهلنگاری کنم؟ دوستان نزدیک من تو این جشن هستن میدونن، میگم انقدر تلفن کن که یارو رو عاجز بکن، طرف طلبکار رو، که زودتر پول چون به اسم نیمه شعبانه و به نام امام زمانه زودتر بده. لذا اثر مثبتم داره، مثبتم داشته. بارها شده ما شیرینی گرفتیم، قنادی بوده، ظروف کرایه بوده، چی بوده، گفتن آقا ما هنوز حسابشو در نیاوردیم، چه خبره؟ مردم میذارن ما 50 دفعه تلفن میکنیم بعد پولو میدن. مسلمون باید اینجوری باشه، شیعه باید اینجوری باشه، کار خیر و کار مسیحی باید اینجوری باشه. من تعجب میکنم، حالا بعضی شخصیشون هم نیست، هیئتیست از قنادی شیرینی خریده، میخواد پول شیرینی بده، اینقدر سهلنگاری و بستا چیز میده. یه وقت منه 6 ماه گذشته، 1 سال گذشته، هنوز پول قنادو نداده. اه اه اه. عزیز من تو از خودت که نمیخوای بده، از صندوق امام زمان میخوای بده، خب زودتر بده. و اگر آدم اخلاقش اینجوری باشه، بدون که خدا هم بهش برکت میده، مردم هم بهش اعتماد میکنن. یک جوانیست از دوستان من، خیلی از استثناءاته، خیلی به قولش مقیده، یا قول نمیده یا خیلی مقیده، میاد میگه آقا شما اینقدر بر من از یه نفر قرض بگیریم. خیلی خوب، کی میدی؟ چک مینویسه دقیق دقیق ادا شد، تا حالا خلاف نکرد، معلومه هر از هر کی کمک بخواد کمکش میکنه. اما یه بنده خدایی از همین دوستان خودمون، خیلی بده، فراموشکار، سهلنگار، کارش زیاد، به مردم چه مربوطه؟ آقا وقتی شما از مردم دستی میگیری باید دقیقاً طبق اونه که آقا نگو یه ماه، بگو 6 ماه، طرف یا میده یا نمیده. من اینجوری میگم، میگم همیشه قرض که میگیری یه 15 روز بیشتر بگو، 15 روز زودتر ببر بده، نگو یه ماه، 2 ماه و نیم بشه، نگو اول ماه رمضان میدم، ماه رمضان تموم شده هنوز ندادی، نگو نیمه شعبان میدم تو شوالم هنوز نپرداختی. خب اونم آخه داره رو پولش حساب میکنه، داره یا نداره، وقت بی برکتی میشه. سهل معمولا هم اینجوریه، شما کاسبا، شما تاجرا، پولا رو نگه میداریم باش کاسبی میکنیم، وقت اون منافعی که داره مال خودته، به خدا قسم دزدیه، به خدا قسم حرامه، به خدا قسم از خون، از نجاست و کثافت بدتره این پولا تصرف کردنش، طرف راضی نیست. به چه حقی تو از مال مردم بدهکاری ماشین میخری؟ دیشب یه آقای اومده بود گفتش که فلان کس بدهکار گرفتار فلان، گفتم که بدهکاره؟ از طلبکاراش اجازه گرفته که اجازه داده فلان جا خونه بخرن؟ حالا نشسته بود تو خونه، درسته خونه اگه داشته باشه طلبکارا نمیتونن بگن خونه تو ببروش شرعن، اما یه کسی که آبرومنده، کسیست که حتی خونه شخصیش هم یه جوری زندگی میکنه. شاید 2-3 سال پیش یه دفعه اینو شب جمعه بود، منبر بود، نمیدونم کجا بود، چه مناسبتی گفتم، منتظر بودم کنار اتوبان، کنار تاکسی، منتظر تاکسی بودم، یه آقای منو سوار کرد، خیلی قیافه محترم بود، سوار کرد و گفت آقا کجا تشریف میبرید؟ و گفتم دم قیافش، ماشینم مدل بالا بوده، معلومه هم از صفرش دست خودش بوده، ولی الان خیلی در بود آقونه. منو همجوری که داشتیم میرفتیم اینو از اونور صحبت شد، گفت چقدر میلیون کم آوردم؟ ولی به لطف خدا همشو دادم، 7 مونده. الان فقط همین یه دونه ماشینو دارم. تجارت خارجی داشتم، به خاطر اینکه مال مردم بهش صدمه نخوره همه رو دادم. الان هم دارم با این ماشین کار میکنم، افتخارم میکنم. گفت و اشکاش جاری شد، از جیبش هم اینقدر چک در آورد، گفت اینا مونده، اینا رو به لطف خدا خواهم داد. گفت خونم فروختم، دفترم فروختم، ماشینم فروختم، نمیدونم زمین کجا داشتم فروختم. عزیز من، جوونا رو من دارم میگم، شما که داری تجارت میکنی کار میکنی، اگر اینجوری کار بکنی خدا هم دفاع میکنه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا ازت دفاع میکنه، مدافعه میکنه. بدهکار حق غریم طالب لک فان کنت موسرن، بابا ازت طلبکاره. اگه داری کفیتهو اوفیتهو کفیتهو اغنیتهو، حق ما اینه. اگه داری کامل بده، کفایت کن، بینیازش کن. ولم تردهو و تمتلهو، متل با تای مؤلف یعنی سهلنگاری. سهلنگاری نکن. یه دانشمندی یه وقتی، یکی از علمای این شهر رحمت الله علیه، رضوان الله علیه، من حالا اسمشو میبرم، اگرچه استاد من از نظر درسی و علمی نبوده، ولی خیلی نکته های عمیق و دقیق دینی و مذهبی به من یاد داده، خدا رحمتش کنه، مرحوم حاج آقا کمال مرتضوی، توی میدون شاه سابق کوچه شطور دارون. این پیرمرد خیلی نکته ها داشت. یادم 17-18 سال پیش به من گفتش که وضع فلان کس رو رسیدگی کن، به من زنگ بزن، اگر احتیاج داره بیا من یه مبلغ بدم ببر بهش کمک. گفتم چشم. تو مسجد تو ختمی منو دید، اینو به من گفت. من کارا اون وقت زیاد بود، آدم هم جوانه، میگه حالا این هفته نشد، هفته دیگه نشد، هفته بعد. شب مثلا یه هفته دیگه، 10 روز دیگه ایشونو دیدم. خیلی لطف داشت، مثل بچهش با من رفتار میکرد. داد زد سر من، گفت چرا از خدا نمیترسی؟ گفتم حاج آقا برای چی؟ گفت اگر اون کسی که من گفتم وضعشو تحقیق کن یه بدهی داشته باشه، شب از قصه بدهی خوابش نبرده باشه، من که به تو گفتم برو تحقیق کن، رسیدگی کن، اگر سکته کنه جونش به گردن توه. به این دانشمندان ما که اسلام میشناسن، دین میشناسن، تا کجاها رو فکر میکنن. اگر این از قصه سکته کنه جونش به گردن توه. وقت تو طلبکاری که خون میخوره، میپیچه در زندگی خودش و پیچ در پیچ شده زندگیش، تا این طلبکار رو میری خیلی راحت سهلنگار با پولش میری خرید میکنی فروش میکنی. جالبه، یکی از دوستان من میگفتش که من یه پولی رو، مثلا مبلغش مال چند سال پیش، من مبلغم خیلی اون موقع سنگین بوده، مثلا 7-8-10 سال پیش، مثلا 200,000 تومان. این 200,000 تومان گفتم من وقت ندارم، تو برو اینو از بانک نقد کن بده من میخوام بدم به کسی. رفت دوست صمیمه، رفت از بانک نقد کرده رفته، هنوز که الان 7-8 سال گذشته شنیدم نداده. ما اون وقت میگیم برکت نیست، میگیم نمیدونم چطوره، میگیم زندگیمون پیچیده شده، میگیم خیلی، هر وقت میبینه میگیم کار داشتم، مشکل داشتم، اینا رفتم مشکلم حل کرد. دست شما درد نکنه، سبح کن الله بالخیر. واقعا آخه چیه؟ شما خیال میکنید نوع کسانی که قرض از مردم میگیرن، خرید میکنن، معامله میکنن، بدهکار هستن، بدهیاشونو سهلنگاری میکنن، تأخیر میکنن، چکای مدت دار میدن، اون ور این ور میکنن، واقعا غیر از اینه؟ اینجوریه دیگه. 2 روز بعد، 2 روز بیشتر، 2 روز نمیدونم تأخیر بشه، استفادهشو میکنن. یه صلوات بفرمایید. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، پیغمبر فرمود مثل الغنی ظلم، مثل با تای مؤلف، مثل الغنی ظلم، سهلنگاری آدمی که داره بدهیشو نمیده این ستمه، ظلمه، ظلم کردی، با ستمگری داری کاسبی میکنی، با ستمگری داری زندگی میکنی. مثل الغنی ظلم، موقعی که میخواستی طلبت به اصطلاح قرض بکنی، معامله کنی، خیلی با چهره باز عالی برخورد کردی، حالا میگه چیکار کنم، ندارم دیگه. اون وقت آدم میبینه که همه چیش به جای خودش هست، نداره نداره ولی همه چی به جای خودش هست. و این کنت مؤثرن، اما اگه نداری سختی، اگه داری بده، سهلنگاری نکن. و این کنت مؤثرن، اما اگه نداری، در مشکل هستی، در سختی هستی، ارزیتهو به حسن القول، یه کاری کن، طلبکار رو راضی کنی به خوب گفتن، به خوشخلقی. هم بدهی داری، هم نتونستی بدی، هم شاخشونه واسش میکشی، اصلا نمیدم، برو شکایت کن، هر کاری دارت میخواد بکن، برو نمی چکار میکن. ارزیتهو به حسن القول، یعنی راضیش میکنی به خوب گفتن. و طلبت الیه طلبا جمیلا، با یه حالت زیبایی، خوشگلی، قشنگی سعی میکنی که بهش بگی که من تقدیم خواهم کرد، فعلا با کمال تأسف ندارم، دلم میخوادم بدم ولی ندارم. و رددتهو عن نفسک ردن لطیفا، خیلی حضرت روی مهر و محبت و خوب برخورد کردن صحبت کرده، نداری؟ از خودت ردش کن، یه جوری رد لطیف همراه با لطف، خیلی شرمندم فلانی، خیلی دلم میخواد که چکی شما رو بدم، خیلی دلم میخواد بپردازم، یه قسمتش هم هست ولی حالا چون نتونستم، شما یه 15 روز دیگه به من فرجه بدید، امیدوارم که شرمنده شما نباشم. از این جملات نه که پیدات نشه، تلفن میکنه بگو کیه جناب علی، خب آدم میفهمه دیگه، منم میفهمم، تلفن میکنم که آقای چنبلغوزیان هستن جناب علی، تا میگم حسینی میفهمه طلب کاره، نه خیر نیستن، کی میان نمیدونم، فردا هستن معلوم نیست، 2 ساعت دیگه هستن معلوم نیست، حالا اونجا نشسته ها. چرا اینجوری هستیم؟ این که بدتره، که آبروت که بیشتر میره، وقتی تو رو پیدات نکنم فکر میکنم ورشکسته شدی، پیدات نیست، فرار کردی، قشنگ سرفراز بشین پشت تلفن خود با مشتری، آقا جون من هستم، نتونستم، اجازه بدید، انشالله حل میشه، چشم، تا 15 روز دیگه، تا یه ما دیگه، تا دو، اینقدرشو الان دارم بپردازم. به خدا شاهده اگر زندگی ما اینجوری بشه ورشکستگی ها کمتر میشه. چرا به خصوص تو این 17-18 سال اخیر هی یکی یکی زمین میخورن افراد؟ وقتی یه نفر که زمین میخوره، 100 نفری که وابسته به او هست اونم زمین میخوره. به خاطر همین نحوه برخورده، که برخوردامون برخوردهای شرعی و اسلامی نیست، منصفانه نیست. اون وقت اون نون از گلوی زن و بچه پایین میره، اون زندگی زندگی خوشیه. وقتی تو میخوای زندگی خوشی داشته باشی، جمله بعدی رو نگاه کن، امام سجاد میفرماید اگر نداری با طلبکارت با روی خوش برخورد کن، از خودت ردش کن، رد لطیف. ولم تجمع علیه ذهاب مالهی و سوء معاملته، یعنی چی؟ یعنی میگه دو چیزو یه جا براش جمع نکن، هم مالش رفته، هم بد برخوردی میکنی، بد معاملگی میکنی در معامله. ولم تجمع علیه ذهاب مالهی و سوء معاملته، برای این که یه کاری میکنی که هم مالش رفته هم بد برخوردی شده. فإن ذلك لؤم، این ملامت خودشو میکنه، قسم میده دیگه از این بعد به کسی قرض نمیده، دیگه از این به بعد کسی رو کمک نمیکنه. من بارها شنیدم اینو خودم مستقیما، میگه نمیدونم لعنت به کسی که فلان کنه، لعنت به کسی که بهمان کنه، لعنت به کسی که دست کسی رو بگیره. چرا باید اینجوری باشه؟ این مال اینه که کسانی که بدهکار هست، بدهکاران کسانی هستن که ستم انجام میدن. بابا این خون که نکرده به تو مدت جنس داده، خون که نکرده بهت وام داده، خون که نکرده بهت قرض داده، هی سهلنگاری دنبال سهلنگاری، سهلنگاری دنبال سهلنگاری. ولا قوت الا بالله. یکی دوتا حدیث هم راجع به غریم، یه دونه حدیث براتون از بهار جلد 103 صفحه 150 حدیث شماره 11 براتون نوشتم، که همه چیز با سند باشه، نگه با سند صحبت نکردی. جلد 103 کتاب بهار. امام رضا علیه السلام میفرماید، خیلی قشنگه جملات ایشون هم، اعلم ان من استدان دینن، کسی که قرض میگیره و نوا قضاءه، قصد داره که قرضشو بده، به موقعم بده. فهو فی امان الله، او در امن خداست، در امان خداست و خدا حفظش میکنه. حتی یقضیه، تا اینکه به اصطلاح قرضش رو بپردازه. قرضی که میگیریم نیت باید بکنیم که قرض رو میدیم، ما در امان خدا هستیم. فان لم ینوی قضاءه فهو سارق، با دستم میگیرم اما نیت دارم که قضاشو ندم، بدهیمو ندم. اگه نیت نکنه، نیت کند که نمیدهم نخواهم داد، فهو سارق، این دزده. برای اینکه یه دزدی هست که از دیوار بالا میره تو تاریکی شب، یه دزدم هست که از خودش میگیره ولی نیت داره که نده، دزده دیگه، دزده. فتق الله و عد الى من له علیک، تقوا پیشه کن و حقی که مردم به گردنت دارن بپرداز. ورفق به من لک علی، ادای دین کن نسبت به کسانی که تو برگردنت هست، بدهکاری. و رفاقت کن با کسانی که اونها به تو بدهکارن. تو به کسانی که بدهکاری ادای دین کن، رفاقت کن با کسانی که اونا به تو بدهکارن. اگه ندارن رفاقت کن، حتی تأخذهم من فی عفاف و کفاف، رفاقت کن با طلبکارهای خودت تا در عفاف و کفاف بتونی ازشون بگیری. بعد میفرماد که فان کان غریم و کم مؤثرن، اگر اونی که از تو طلب داره نداره، بدهکار به توست نداره، و کان انفق ما اخذ من کفی طاعت الله، و اونی که از تو قرض گرفته در راه اطاعت خدا خرج کرده نداره، در راه معصیت خرج نکرده، در راه اطاعت خرج کرده، حالا هم نداره به تو بده. فانذره الى میسرتن فنظرتن الى میسره، این قرآن دیگه. اگر کسی که از تو پول گرفته، قرض گرفته، به تو بدهکاره، نداره، در راه خیرم مصرف کرده، زندگی کرده، کاسبی کرده، نمیدونم مسافرت کرده، بچهشو برده بیمارستان، عروسی کرده، عقد کرده، خونه خریده، نداره، در راه اطاعت خدا بوده. فانذره الى میسرتن، بهش فرجه بده تا موقعی که داره به تو بده. لذا میگن قرض الى المیسره، این اقتباس از آیه کریمه قرآنه که میفرماد که فنظرتون الى المیسره، یعنی منتظر میشید تا موقعی که داشته باشه. و هو انگب لغ خبره الى الامام فیقزیعن الى میسره، یعنی اگر در زمان امام زمانیست، در زمان پیشواییست، خبرش به او برسه، اگرم نتونست او بده. یا اینکه یجد در رجل و طولن فیغزی دینه، یا فعالیت میکنه بالاخره بدهکاریشو میده. و این کان ما انفق ما اخذه من کفی معصیت الله، اما اگه پول از تو گرفته رفته باش رقاص بازی در برده، رفته باش تارو تنبور خریده، رفته باش وسائل عیش و گناه رو فراهم کرده، فطالبه به حقک، برو گلوشو بفشار و بگو باید پولو بدی، برای اینکه در راه معصیت کرده این کار رو. فلیسه هو من اهل هذه الآیه، فنظرتون الى المیسره درباره او نیست، درباره کسی است که این کار را در راه خدا انجام داده. حاصل اگر کسی به تو از تو طلبکار است، بدهیشو بده اگه داری، کاملم بده اگر داری، سهلنگاری هم نکن اگر میتونی، اگر نمیتونی با روی خوش باش برخورد کن و لطیف از خودت برطرف کن و هر وقت داشتی بهش بده. این حق غریم است. یک جمله دیگه هم راجع به حق خلیط داریم. خلیط یعنی کسی که با آدم خلطه، مخالطه و آمیزش داره، برخورد داره، با هم قاطی هن. و اما حق الخلیط، حق خلیط چیه؟ فان لا تغره، فان لا تغره غره، یعنی غره یا غره یعنی گول زدن. کسی که با تو خلطه و آمیزش داره، خلیط توست، گولش نزن به هر نحوی. ولا تغشه، باهاش غشه در معامله نکن، منافق بازی در نیار، باهاش صاف باش، گولش نزن، یه کاری نکن تو رو بهتر از اونی که هستی بشناسه. مسائل رو یه جور دیگه جلوه نده، او را دوچار غشه در معامله نکن. دیدی دیگه خیلی از رفقا اینجوری هستن، نزدیک میشه نزدیک میشه نزدیک میشه، آمیزش پیدا میکنن، مسافرت شمال جنوب اونور اینور، خیلی خونه همدیگه میرن، مسافرت میرن، صبح تا شب با هم هستن، روز 50 تا به همدیگه تلفن میکنن برو بیا، یه معامله یه کتکلفت انجام میدن بعد دیگه پیداش نمیشه، خنجر از پشت میزنه دیگه رها میکنه. فلا تغره فان لا تغره ولا تغشه ولا تکذبه، دروغ بهش نگو، یا تو کذبه یعنی او رو کاذب ندون، هر دو درسته. به رفیقت دروغ نگو. این جوانا رو من خیلی سفارش میکنم، حتی به مصلحتم شماها دروغ نگید، چون شماها نمیفهمین که مصلحت جاش کجاست. یه دروغ میگی بعد به خاطر اینکه اون یه دونه دروغ اصلاح کنی 50 تا دروغ دیگه مجبوری بگی که اون دروغ معلوم نباشه، و اینو بدون از همون دروغ اول پدر مادرت اطرافیانت میفهمن. خیلی دروغ بده، حیثیت و آبروی دنیا و آخرت انسان رو میبره، مخصوصا با کسی که با آدم آمیزش داره. تکذیب نکن، دروغ نگو، او را تکذیب نکن. ولا تخدعه یعنی خدعه و مکر، هیلک به کار مبر، صاف باش، زلال باش. میگن آدم ساده ایه، اب نداره ساده باش، اما اگر با مکاری باش دوستی و رفاقت بکنی بالاخره یه جای مکرت رو خدا جواب میده. ولا تعمل فی انتقاذهی عمل العدو الذی لا یبقى علی صاحبه، یعنی یه جوری شخصیتشو نشکن مثل دشمنی که نمیتونه همراه دوست نگه داره. کار دشمنا رو نکن، نشکنش. خیلی هستن که بسیار خیلی رفیقن با هم دیگه، ولی حالا مثلا مجرده میخواد یه کسی دختر بهش بده، تلفن میکنه به این کسی که باش خلیته، دختر بهش بدم؟ شما میگن خیلی باش دوستی، از من نپرس، اگه بگم غیبت میشه. حالا هیچیش نیست، از من نپرس، بگم غیبت میشه. راستش اینه که من خیلی باش مسافرت کردم، کم کنسه. بابا چرا میشکن این بیچاره رو؟ یه خود با احتیاط صحبت کن. اینه ولا تعمل فی انتقاضه عمل العدو، یعنی یه جوری نشکن اونجوری که دشمن دشمنو میشکنه. بابا تو دوستش هستی، آخه خیلی مهمه نحوه تعبیر، نحوه انتقال، نحوه جمله بندی خیلی مهمه. دشمنی که بر همراهش چیزی باقی نمیذاره، آبروی نمیذاره، با خلیت شدم نباید اینجوری باشه. و اطمئن الیک استقصیت له علی نفسک، اگر خلیط و کسی که آمیزش با تو داره به تو اطمینان کرد و خیلی به تو نزدیک شد، استقصیت له علی نفس، خیلی گرم بودن بعد دشمن خونی شدن، به خصوص تو این تجارت ها، تو این شرکت ها، تو این معامله ها. وای وای وای، من والا به این جوانایی که دور و برم هستن، بچه هایی که دور و برم هستن، تازه میخوان هنوز شاگرد نشده تاجر بشن، جوجه بیزنسمن بشن، میگم تو رو خدا وقتی میخوای قرارداد ببندی، هر چقدر به هم دیگه اطمینان داریم، بی سند، بی چک و سفته، بدون نظارتی بزرگتر، بدون امضای شاهد نکنید قرارداد. برای اینکه رو اطمینان و رفاقت و نپختگی و سادگی یه کارایی میکنید، بعد ما هزار مشکل در میاد. و ان اطمئن الیک، اگر خلیط و کسی که با تو آمیزش داره به تو اطمینان پیدا کرد، استقصیت له علی نفسک، خودت رو به غایت قصوای صفا میرسونی. و علمت ان غبن المسترسل ربن، و بدان تو کسی هستی که باش انس گرفتی، حتی مغبونم شدی، استفاده کردی. یعنی کسی که با صفا انس گرفته با کسی، اگر مغبونم شد در این انس، بازم برنده است، چون کار انسانی کرده. تو کار انسانی تو بکن، حق خلیتت رو به گردنت نگهداری بکن، بذار اون هر کاری دلش میخواد بکن. توی این سالهای اخیر به خصوص آدم در یه سنینی یه برخوردایی، صحبتایی اونور اینوری، خیلی آدم میبینه که مردم خیلی مردم غیر از اینی هستن که خودشون رو نشون میدن و این مسلمانی نیست. و اینو بدون، خدا یه جایی پرده از روی کار انسان بر میداره و آبروی انسان رو میبره، خدا میبره آبروی انسان رو. فرض بفرمایید یکی از حقوقی که جلیس با جلیس داره، دوست با دوست داره، برادر با برادر داره، شما که برادر منی نباید با دشمن شماره یک منم برادر باشی، نباید با دوست شماره یک من دشمن باشی. هم به من میگی چاکرتم مخلصتم نوکرتم، مثلا میگم هم به دشمن شماره یک من چاکرتم مخلصتم نوکرتم، هم با من میپری هم با اون میپری، نمیشه این. و چقدر بعضیا بی تقوا هستند در جمله سازی و نقل مطالب. بارها و بارها به شما گفتم آقایان و بانوان، برای کسی ایرادی داری از خدا بترس، قبل از این که به هر کسی بگی به خودش بگو، بذار محبتت بیشتر بشه. اما ماها چی؟ ماها عادتمون اینه از یک کسی که انتقاد داریم، برای کسی که ایراد میگیریم، برای کسی که حرف میزنیم، اول به هزار نفر میگیم، بعد تازه وقتی که از هزار نفر بهش رسید یا میایم میگیم یا هم نمیگیم. برو به خودش بگو. خیلی از مسائل بزرگ وقتی به خود طرف مستقیما گفتیم تموم میشه، چون معلوم میشه که اونجوری که ما فکر میکردیم نیست، چون نوع مسائل سوء تفاهم. ماه رمضان گذشت، پروانه سوخ، شمع فرو مرد، شب گذشت، ای وای من، افسوس من که قصه دل ناتمام موند. ماه رمضان گذشت و ما این هم از حقوق گفتیم، امیدوارم که نتیجهش این باشه، فقط این باشه آقایان و بانوان، که ما دکمه دهن و زبان داشته باشیم و یک کمی در صحبتامون خدا شاهد کنترل کنیم، خدا شاهد منضبط باشیم. اگر منضبط باشیم از خیلی از گناهان دیگه جلوگیری میشه، چه غیبت ها، چه تهمت ها، چه توهین ها، چه آبرو ریزی ها، چه گفتارهای ناروا، چه قضاوت های نابجا که درباره افراد داریم. این حق خلیط، حق جلیس، حق صاحب، حق پدر، حق برادر، حق زن، حق شوهر، چقدر ما گفتیم توی ماه مبارک رمضان. امروز داشتم یادداشتم رو نگاه میکردم، دیدم این هوا یادداشت شده فقط، این همه حدیث و روایت. گفتم برای خودم گفتم و شنیدیم، برای هم شنیدیم، دو تا روایت دیگه هم با یه صلوات عرض میکنم. بهار جلد 74 صفحه 186 حدیث شماره 5، حدیث نقض جالب. امام صادق علیه السلام میفرماید که حق خلیط توش داره. امام صادق علیه السلام میفرماید که خمس و خصال من فقط منهن واحدتن لم یزل ناقص العیش زائل العقل مشغول القلب. یه 5 تا خاصیته که اگر کسی یکی از اینها رو از دست بده، همواره عیشش ناقصه، زندگی کامل نداره، عیشش منقصه، عقلش زائل میشه، قلبش همیشه مشغوله، فکرش همیشه مشغوله، همیشه میگه چه کنم. خیلی جالبه روایت. 5 خصلت هست، 5 نعمت هست که اگر کسی یکی از اینا رو هم نداشته باشه، یا لااقل یکی از اینا رو هم نداشته باشه، فکرش همیشه مشغوله، عقلش از بین میره و عیشش منقطع داره. 1، اولها صحت البدن، لذا خدا از انسان همیشه باید از خدا عافیت بخواد و سلامتی. اولش سلامتی بدنه. سلامتی بدن که نباشه آدم همیشه ناراحته دیگه. و ثانیه الامن، دومی امنیته. خدا به حق امام زمان سلامتی و امنیت رو از جامعه شیعیان جهان و مسلمانان زوال نیاورد. و ثالثه از سعت و فررزق، روزی وسیع، روزی زیاده. اینم چیزیست که آدم نداشته باشه، در تنگ نباشه خیلی براش سخت. و رابعه، چهارمی، الانیس الموافق. ببین بعد از سلامتی و بعد از عرض کنم که امنیت و بعد از سعی در روزی، چهارمی انیس موافق، یعنی کسی که با آدم انس داره و موافق با روحیه و اخلاق آدمه. راوی میگه که قلت و ما الانیس الموافق، گفتم انیس موافق به کی میگن؟ کسی که با آدم انس داره و با هم توافق دارن. اینو خوردش کرد حضرت به سه کس، سه شخص، فرمود از زوجت و صالحه. انیس موافق یکیش برای مرد همسر صالحه، همسر صالح انیس موافقه. شب آدم میبینه، صبح میبینه، زور میبینه، بعد زور میبینه، تو مسافرت میبینه، تو مریضی میبینه، بالاخره انس داره. صالح نباشه خیلی اسباب زحمت. ولولد و صالح دومیش انیس موافق، فرزند صالح. واقعا آقایون دعا کنید خدا فرزندان صالح به شما بده، و اگر دارید قدر بدونید دعاشون کنید. و یکی از راه های به دست آوردن فرزندان صالح پول حلال و روزی حلال، اینو بدونید. کسب دخالت تام داره در صالح بودن فرزندان، اینو شما بدونید. یعنی کجا با کجا ارتباط داره، این تجربه است. دینم همینه میگه. یکی هم والخلیط الصالح، این انیس الموافق. سومیش خلیط صالحه، یعنی همونی که ما راجع به حقش صحبت کردیم، کسی که با آدم خلطه و آمیزش داره و آدم صالحی. شب میبینه، صبح میبینه، تلفن میکنه، تو مغازه میبینه، بالا میره، پایین میره، مسافرت میرن، همسایگی، خیلی مؤثره. خدا شاهد، باور بفرمایید، ما در این منزلی که هستیم، دوستان نزدیک من میدونن، تو کوچه‌مون دو تا از جوانای هستن که خیلی با من دوستن، هر دو هم بسیار جوانان خوبی هستن. باور کنید بارها با اشک چشم گریان دعاشون کردم و شکر کردم و سجده کردم. مگه پیدا میشه همچین نعمتی؟ ما 20 سال در اون محل قبلی بودیم، خیلی هم همه همسایه ها، خدا خیرشون بده، همه خوب، همه به ما احترام میکردن، همه دیدن ما میومدن، همه روزه ما میومدن، اما رفیق نبودیم. تو این کوچه ای که هستیم دو نفر از این جوانان دوست منن، یعنی من که نیستم، خانواده ما مریضه، گرفتاری داره، یه تلفن میدن در خونهشون، انگار که من خودم هستم. واقعا سجده میکنم برداشتن چنین خلیطی. اینا نعمت خداست. دو قدم اون ورتر دو تا دوست اومد، دو قدم اون ورتر یه دوست دیگه دو، اینا نعمت، مگه آدم میتونه به دست بیاره؟ این چیزیست که امام علیه السلام میفرماد، امام صادق علیه السلام، آدم نداشته باشه همیشه فکرش مشغوله. در آدم وا میکنه یه همسایه باشه که همیشه زلفش بیرون باشه و لباس اونچنانه داشته باشه و رفقای اونچنانه داشته باشه، صدای ساز آوازش تا کجا، چیکار آدم میتونه بکنه؟ با همین که نمیتونه آدم دعوا بکنه. اینه که خلیط صالح خیلی نعمته، و اگر دارید قدرشو بدونید و از دست ندید. البته هر چیزی گرانبهایی که آدم داره خرج داره، همیشه من میگم خرجم خرج مادی نیست، باید وقت بذاری دیدنش بری، رسیدگی بکنی، تشکر بکنی، نمیدونم همراهی بکنی، رسیدگی بکنی، اینا خرجشه، وقت گذاری خرجشه. پس خلیط صالح. والخامسه و هی تجمع هذه الخصال، پنجمین چیزی که فرمود اگه آدم نداشته باشه عقلش از بین میره، نمیدونم عیشش مکدر میشه، فکرش مشغول میشه. والخامسه و هی تجمع هذه الخصال، که همه اینا رو جمع میکنه در خودش، ادعه. دعه رو لغت نگاه کردم به معنای آرامشه. یه آرامشی بعضیا دارن، میبینی عالم و آب ببره اینا رو خواب میبره، چون آرامش داره. آرامش، آرامشم 99.9% مال ایمان به خدا و رسول و قیامت و اعمال صالح. خوش به حال اونایی که آرامش ناشی از ایمان دارن. آخرین حدیثم بخونم براتون، کم کم عرایزم رو جمع بکنم. جلد 78 بهار، صفحه 53، حدیث شماره 89. این مجلسی رضوان الله علیه، رحمت الله علیه، یک مردیست به نام ابن حجر هیثمی یا هیثمی، از اون ناسبیای بدجنس بدعنقه، خیلی با اهل بیت دشمنی داره، خیلی توی ناسبی ها و دشمنان اهل بیت آدم باسوادیه. وقتی راجع به مجلسی میرسه میگه اگر دین تشیع را بگویند دین مجلسی، غلط نگفتن. برای اینکه مجلسی در هر اون دشمن اینجوری اعتراف میکنه، برای اینکه مجلسی در هر باب کتابهای فارسی و عربی و مفید داره که به درد هر کسی در هر تیپی باشه میخوره. خدا رحمتش کنه چه کرده تو این بهار. واقعا بهار الانواره، بهار الانوار یعنی دریاهایی از نورهای کلمات معصومین سلام الله علیه مجمعین. صفحه 53 حدیث 89 جلد 78 امام علیه السلام میفرماید، امام صادق علیه السلام است میفرماید که ببخشین امیر المؤمنین سلام الله علیه است میفرماید که استنعوا المعروف تکسبوا الحمد، یعنی کار خیر انجام بده مردم ستایشت میکنن، خدا ستایشت میکنه. استنعوا المعروف تکسبوا الحمد، یعنی کار خیر انجام بدید کسب ثنا کنید، مردم خدا ثناگوی شما میشن. واستشعروا الحمد یؤنسوا بكم العقلاء، خیلی جالب حدیث، کسانی که ثنای تو رو میگن اینا رو بفهم، خوبش از بدش تشخیص بده، نه مغرور شو به اغراق‌گویی جاهلان که نظر در مالت دارن یا جاهت، و نه اون کسانی که از باب تشویق و بزرگتر از تو هستن افراد خیر و خوب تعریفت میکنن اونا رو از دست بده. لذا میگه استشعروا الحمد، یعنی کسانی که ثناگویی تو رو میکنن اینا رو بفهم. یا اونسو بکم العقلا، عقلا با تو انیس میشن، برای اینکه این شرط عقله که انسان تعریفا رو از هم دیگه تشخیص بده و غره نشه. اینم دوتا. و دعو الفضول یجانبکم السفها، حرفای بی خود، کلمات بی خود، کارای بی خود، لغو را انجام نده، کارای اضافه را، تا سفیهان از دورور تراکنده بشن، برای اینکه سفیهان دورور کارای بی خودی هستن. و اکرمو الجلیس تعمر نادیکم، نادی یعنی مجلس، اونجایی که جمع میشن بزرگان قوم، فلیت و نادیه سند و زبانیه سوره اقرا و چیز بسم ربک الذی خلق. اکرم الجلیس، هم نشینان تو احترام کن، بهش جا بده، سلام علیک کن، احترام کن. من تعجب میکنم گاهی شده تو هواپیما آدم میشینه یه ساعت بالاخره با یه مسافریه، تو اتوبوس میشینه، تو قطار میشینه، برای هم برای کسی بزرگتری هم هست، چرا سلام از دست از دهن مردم افتاده؟ آدم وقتی وارد میشه یه کسی نشسته سلام میکنه، حق اونی که نشسته بر اون کسی که وارد میشه اینه که برش سلام کنه، یعنی کسی که وارد میشه باید سلام کنه. آدم میبینه کسی میاد میشینه هیچ، من دیگه با کمال پررویی معمولا اینجور جاها صورت و طرف رو نگاه میکنم، سلام علیکم، دستم میبرم جلو بازور، دستشو از تو جیبش میکشم بیرون، مثلا باش دست میدم سلام علیک میکنم. بابا یه تکون بخور، مربای آلو که نیستی، همینجوری وا رفتی. اکرمو الجلیس، همنشین تو احترام کن. تو امرول نادی کن یا تو امرو نادی کن، یعنی مجالس شما معمور میشه، آباد میشه. و هامو، به خاطر این یه جملهش خوندم، و هامو ان الخلیط یرغب فی جوارکم، از کسانی که با شما آمیزش دارن، خلطه دارن، رفت آمد دارن حمایت کنید، حمایت زبانی، حمایت اقتصادی، حمایت فرهنگی، حمایت عاطفی، نگرشون دارید. هامو ان الخلیط، خلیطهای خودتون رو حمایت کنید. یرغب فی جوارکم، تا در کنار شما نشستن را رغبت داشته باشن. البته این خلیط شامل رفیق هست، شامل جلیز هست، شامل صاحب هست، شامل شوهر هست، شامل همسر زن هست، شامل فرزندان هست، شامل پدر مادران هست، همه خلیط هم دیگه. هامو حمایت کنید تا اینکه دوست داشته باشه در کنار تو بشین. همش میبینی که زن و بچه دوست دارن که در کنار تو بشینن، به خاطر اینکه ازشون حمایت میکنی، ولی 5 دقیقه میشینن میگن اگه بیشتر بشینیم صدای بابا در میاد، جیغش در میاد، دیگه دوام میشه، بهتر اینکه کمتر بشین. مسافرت نه، هر وقت ما رفتیم مسافرت روز اول خوب بوده، از روز دوم دوامون شده، فایده نداره. اینجوری باید باشه. هامو الخلیط، حمایت کنید. البته حمایت های حق، نه حمایت های از باطل، تا اینکه یرغب و فی جواره کن. روایت رو تمومش بکنم، یه خط دیگه مونده. و انفسفو الناس من انفسکم یوثقو بکم، از جان خودتون انصاف بدیم به مردم تا مردم به شما اطمینان پیدا کنن. مردم بدونن شما آدمای منصفی هستید، با انصافی هستید، بی انصاف نیستید، تا به شما اطمینان کنن. و علیکم به مکارم الاخلاق فانها رفعت، بر شما باد به مکرمت‌های اخلاقی، فضائل اخلاقی، بزرگواری‌ها، فانها رفعت، که شما رو مقامتون و فکرتون و شخصیتتون و جانتون و بالا میبرد. و ایاکم والاخلاق الدنیه، بپرهیزید از اخلاقهای پست، فانها تزع الشریف و تهدم المجد. برای اینکه اخلاقهای پست، پست نمیدونید چیه دیگه، اخلاقهای پست آدمهای بزرگ رو پایین میاره و مجد و بزرگواری اونها رو حد میکنه و از بین میبرد. جالبه که در باب معاملات یکی از دستوراتی که ما داریم با افراد پست سختگیر دانقی معامله کردن مکروهه. با افراد شریف دست دلبازی که سختگیر نیستن معامله مستحبه. خیلی عجیبه. موقعی که میخوان دختر بدین، به خانواده هایی دختر بدید که خانواده های بزرگ، بزرگوار، البته بزرگوار معناش این نیست که محل و خونشون کجا باشه، بزرگوار از نظر روحی، به خانواده های پست دختر ندید، دختر ازشون نگیرید. برای اینکه اولادی که اینا از به وجود میاد ژنتیک بالاخره درشون اثر میکنه. پس علیکم به مکارم الاخلاق و ایاکم و رذائل الاخلاق، اخلاق الدنیه، از اخلاق پست. پستیه دیگه، خیلی چیزا پستیه و آدم باید کرامت بزرگواری رو عادت کنه. امیدوارم که خداوند به ما توفیق بده با خلیتمون، با جلیسمون، با زوجمون، با زوجمون، با اولادمون، با والدینمون، با همسایمون، با اونایی که راجع به حقوقشون صحبت کردیم، حقشون رو تا حدودی انشاءالله در این ماه مبارک رمضان ادا کرده باشیم. خداوندا به حق نورانیت این احادیث و روایات، اگر تا این لحظه ما را نیامرزیدی، به حق فرق شکافته امیرالمؤمنین، سر بریده ابی عبدالله، جگرهای پاره امام حسن، این لحظه از همه ما بگذر. خدایا لغزش های ما را چشم پوشی بفرما. در این یکی دو روز آخر توفیق عبادت و بندگی خالص به ما مرحمت بفرما. بعد از ماه رمضان ما را بهتر از قبل از ماه رمضانمون قرار بده. ما را مورد عنایت خاص امام عصر ارواحنا فدا قرار بده. خب بریم در خونه ابی عبدالله الحسین علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقید، و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یکی از خادمان امام سجاد علیه السلام در مدینه حکایت می کند و مرحوم سید ابن طاووس می نویسد: انهو برز یومن الى الصحرا، یه روز دیدم آقا مایل هستن از شهر برن بیرون در صحرا قدم بزنن. قال فتبعته، دنبالشون را افتادم. فوجدته قد سجد على حجارت خشنه، دیدم سجده کردن، پیشانشون رو گذاشتن روی سنگ خشنی. و انا اسمع و شهیقه و بکاءه، در حالتی که بلند بلند گریه می کنند و ناله می کنند. شمردم و احصیت علیه الف مرتن، دیدم صد مرتبه این عبارت رو گفت در سجده امام سجاد، لا اله الا الله حقا حقا، همونه که انسان در سجده های واجب قرآن وقت میخونه باید بگه، لا اله الا الله تعبدا و رقا، لا اله الا الله ایمانا و تصدیقا، ثم رفع رأسه من السجود، بعد سرش از سجده برداشت، دیدم به پهنای صورت گریه می کند، و ان لحیته و وجهه قد غمر بالماء من دموع عینی، دیدم سر صورت حضرت محاسن حضرت خیس شده از آب اشک گریه. عرض کردم یا سیدی، اما آن لحزن که انگن غزی، آیا وقتی نرسیده که دیگه این گریه های شما قصه های شما تمام بشود، ولی بقای که انتقل، آیا گریه های شما دیگه کم نمیشه؟ حضرت فرمود وی حک، وای بر تو، یعقوب ابن اسحاق پیغمبر بود، فرزند پیغمبر، 12 پسر داشت، یه پسرش که یوسف بود جوان بود ازش غایب شد، دور شد، سرش از شدت حزن سفید شد، پشتش خم شد از غم، دید بینایی خود را از شدت گریه از دست داد، در حالتی که میدونست فرزندش یوسف زنده است، و انا فقط تو ابی، ابی عبدالله الحسین، من پدرم رو از دست دادم، برادرم علی اکبر را فرقش رو شکافتن، 17 نفر دیگر از اهل بیتم را، من اصغرم را، من قاسمم را، من عباسم را از دست دادم، همه اینا دیدم در گودال قتلگاه کربلا به خون خودشون غلطیدن، سرشون از تنشون جدا شده، بعضی از اینها تنشون مثل تن خار پشت تیر خورده، همه اونها در ذهنمه، فکیفه ینقضی حزنی و یقلب و گایی، چطور میشه حزن و گریه من پایان بپذیرد؟ ای خادم من، تا آخر عمر هم شب و روز گریه کنم باز زیاد نیست و کم است، تو که نبودی در کربلا ببینی پدرم تو گودال قتلگاه، هی صدا می زد یا قوم اسقونی شربتم من الماء، ولی شمر میدونه چجوری جوابشو داد، با شمشیر مسموم گفت الان سیرابت میکنم، گوش تا گوش جوجه زهرا را برید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. بسمک العظیم الاعظم. به شهدای کربلا یا الله، اللهم عجل لولیک الفرج و النصر و العافیه و جعلنا من اعوانه و انصاره، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحم موتانا واشف مرضانا واقض حوائجنا وحوائج جميع الملتمسين منا، اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله لمن قرأ الفاتحة مع الصلوات.